ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما در یک شب زمستونی دیگه از هر جایی که در اولین ثانیه های چهارشنبه 19 بهمن ماه صدای رادیو فردا رو میشنوید. و سلام ما از رادیو فردا به شمایی که بیرون از ایران با ما همراه شدید. این مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا است و پر از گزارش و گفتگو و خبر هست درباره تازه ترین اتفاقهای سیاسی و اجتماعی و هنری در ایران و جهان. آزاده اسدی هستم و با شما همراه با بقیه بچهای رادیو فردا که برای برنامه این ساعت ما تلاش کردند. همراه ما باشید. بعد از شنیدن خبرها مثل همیشه براتون توضیح میدم که چه برنامه‌هایی در انتظارتونه. رضا جمالی در استودیوست با دستی پر از خبر. رضا سلام بر تو، نیمه شب ایرانیت بخیر.
سلام بر تو آزاده، نیمه شب ایرانی هم بر تو خوش باشه.
چه خبر؟
خبر این که آمریکا اعلام کرده که کمک‌های بشردوستانه به مردم سوریه رو مد نظر قرار میده، ولی با این توضیح که قرار نیست که نیروهای مخالف بشار اسد رو مسلح کنه. یه خبری هم داریم که علی لاریجانی رئیس مجلس ایران گفته که آماده قطع صادرات نفت به اروپا هستیم، و اینکه صادرکنندگان هندی برنج به ایران میگن که ما طلب 140 میلیون دلاریمو نتونستیم از ایران بگیریم به خاطر تحریم‌های بانکی
علیه ایران.
دقیقاً.
با رضا جمالی همراه بشیم، مشروع خبرها رو بشنویم، بعد من برمیگردم.
شب بخیر شنوندگان محترم. سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد که آمریکا کمک‌های بشردوستانه به مردم سوریه را مورد توجه قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جی کارنی بدون توضیح بیشتری در این مورد افزود، آمریکا در نظر ندارد نیروهای مخالف بشار اسد را مسلح کند. سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت آمریکا با متحدان بین‌المللی خود برای اعمال فشار بر دولت سوریه همکاری می‌کند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد که قوه مقننه آماده قطع صادرات نفت به اروپا است. او این موضوع را در واکنش به موافقت 27 عضو اتحادیه اروپا برای ممنوع کردن هر گونه قرارداد جدید جهت خرید یا انتقال نفت خام ایران به اروپا ابراز داشت. اتحادیه اروپا دومین واردکننده بزرگ نفت خام از ایران است. اتحادیه اروپا تلاش می‌کند از طریق تحریم خرید نفت از ایران، تهران را وادار به همکاری بیشتر در زمینه حل بحران هسته‌ای این کشور کند. ولی مقام‌های ایرانی می‌گویند قصد دارند با توقف فوری صدور نفت به اتحادیه اروپا در فصل سرما ضربه متقابلی به کشورهای اروپایی وارد آورند. در خبر دیگر، چین کاهش واردات نفت از ایران به میزان 50% را برای سومین ماه متوالی تمدید کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، چین بزرگترین مشتری نفت ایران در سال گذشته میلادی که واردات نفت را برای ماه‌های ژانویه و فوریه سال جاری میلادی به نصف تقلیل داده بود، این کاهش خرید را برای ماه مارس نیز تمدید کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع نفتی نوشت که علت اقدام چین اختلاف بر سر قیمت نفت و نحوه پرداخت آن گزارش شده است. صادرکنندگان هندی برنج به ایران روز سه‌شنبه اعلام کردند که 20 شرکت این کشور از دریافت پول 200,000 تن برنج باز ماندند. آنها خواستار مداخله دولت هند در دریافت بیش از 140 میلیون دلار طلب خود از ایران شدند. رئیس صنف صادرکنندگان برنج هند به خبرگزاری رویترز گفت که احتمال عقب افتادن بیشتر بدهی ایران وجود دارد و هند نباید بیش از این برنج نسیه به ایران بفروشد. ایران سالانه بیش از 1 میلیون تن، معادل 70% از برنج مصرفی خود را از هند وارد می کند. بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار اعلام کرد نرخ خط فقر در استان تهران 1,050,000 تومان برآورد شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد ساکی با اشاره به اینکه دستمزد کارگران با نرخ خط فقر بیش از 600,000 تومان فاصله دارد، تایید کرد شورای عالی کار به علت فشارهای سیاسی قادر به افزایش نرخ دستمزد کارگران با توجه به تورم واقعی اعلام شده از سوی بانک مرکزی نیست. آزاده.
مشکرم، رضا جمالی بود. باز هم خبر میشنوید اگه همراهمون بمونید. توی 25 دقیقه آینده در بخش دوم مجله نیمه شب رضا برمیگرده تو استودیو با ما خط بود. گفتگو در مورد مسئله هسته‌ای ایران یکی از محورهای اصلی دیدار وزرای خارجه آمریکا و اسرائیل.
عقیده ایشون این هستش که اسرائیل نباید در جلوی جبهه علیه ایران باشه، باید قسمتی از جامعه بین‌المللی باشه.
وضعیت جسمی ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی در اوین، مساعد نیست.
مگر اینکه از داخل زندان مثلا خودشون زنگ بزنن که ما با خبر بشیم. فقط باید وکیلشون بگی برن، ایشون تازه از قاضی باید بره نامه بگیره بعد بره داخل زندان ببینه.
در بخش دوم این برنامه هم صدای شما صدای فردا پخش میشه. همراه ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا. پنج دقیقه بامداد چهارشنبه هست در ایران 19 بهمن ماه و ما با یک گزارش شروع می کنیم. در واشنگتن آقای لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل از اون چه که اون دور تازه‌ای از تحریم‌های بسیار مهم علیه ایران نامیده از آمریکا سپاسگزاری کرده. اون که در فاصله دیدار با چند نفر از سناتورهای ارشد آمریکا صحبت می‌کرد گفته که دولت اسرائیل منتظر پیامدهای این تحریم‌ها هست و اینکه آیا حکومت ایران بر اثر تحریم‌ها از برنامه هسته‌ای خودش دست خواهد کشید یا نه. نادر صدیقی همکارم در واشنگتن از دیدار وزیر خارجه اسرائیل با سناتورهای آمریکایی گزارشی تهیه کرده.
مقام های ارشد دولت اسرائیل اگرچه نگرانی های خود را نسبت به برنامه اتمی جمهوری اسلامی آشکارا بیان کرده اند، ولی بنیامین نتانیاهو از وزیران کابینه خود خواسته است تا در سخن گفتن درباره چگونگی مقابله با آن محافظه کاری به خرج دهند. اسوشیتد پرس در گزارشی نوشته است که برخی از مقام های اسرائیلی پیش از این درباره احتمال حمله علیه تأسیسات اتمی ایران در تابستان آینده اشاره های بی ابهامی کرده اند و گفته اند که تحریم ها تنها موجب آن خواهد شد که ایران تأسیسات اتمی خود را به زیر زمین انتقال دهد که در این صورت از دسترس نظامی اسرائیل خارج خواهد شد. ولی آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل که روز دوشنبه وارد واشنگتن شد تحریم‌های جدید را بسیار مهم تلقی کرده و بابت آنها از ایالات متحده سپاسگزاری و قدردانی کرده است. وزیر امور خارجه اسرائیل پس از دیدار با همتای آمریکایی خود و چند تن از سناتورهای ارشد سنای آمریکا مانند جان مکین، جوزف لیبرمن، لینچ گراهام و جان کری در مورد مسائل مورد گفتگو با آنها سکوت پیشه کرد و تنها به بیان این نکته بسنده کرد که دو طرف ترک مشابهی از مسائل بین المللی دارند. ولی سناتور جان مکین در پی دیدار با رئیس دیپلماسی اسرائیل به این پرسش که آیا تحریم‌ها به اندازه کافی کارگر بودند پاسخ منفی داد و گفت رهبران جمهوری اسلامی ایران مسیری را که برای دستیابی به سلاح هسته‌ای پیش گرفتند انکار نکردند، بنابراین تحریم‌ها به اندازه کافی تاثیرگذار نبودند. سناتور مکین البته از افزایش تحریم‌ها استقبال کرد و در همان حال افزود که این اقدامات تا کنون موجب بازداشتن جمهوری اسلامی از مسیری که برگزیده نشده است. اسوشیتد پرس سارقیده کرده که اهمیت تحریم‌های آمریکا علیه دولت ایران بیشتر به خاطر زمان اعمال آنهاست تا اثرهای فوری بر اقتصاد ایران. علاوه بر این تمرکز بر تحریم‌ها از دیدگاه ایالات متحده و متحدانش بر این است که اسرائیل را از یک حمله هوایی یک جانبه علیه تأسیسات اتمی ایران برحذر دارند و زمان بیشتری برای تأثیرگذاری تحریم‌ها فراهم آورند. در همان حال اثر تحریم‌ها هرچه سریع‌تر ظاهر شوند دلیل موجه‌تری برای بایگانی کردن پرونده حمله احتمالی اسرائیل به دست خواهد داد. حکومت ایران که مدعی است تحریم‌ها بر تصمیم آنها اثری نخواهد داشت همواره گفته است که برنامه اتمی‌اش صلح‌آمیز است.
بله، درباره یک دیدار شنیدید، دیدار وزیر امور خارجه اسرائیل، اما همین دیدار البته با وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون روز سه‌شنبه انجام شده. تا الان گزارشی از نتیجه این گفتگو بین این دو وزیر خارجه منتشر نشده، ولی بعضی از ناظران سیاسی پیش بینی می‌کنند که گفتگو باید در مورد مسئله هسته ایران هم یکی از محورهای اصلی این دیدار بوده باشه. حسین آریان با معیر جاودانفر کارشناس مسئله ایران در اسرائیل در همین مورد گفتگو می‌کنه و نظر اون رو در مورد این نوع پیش‌بینی‌ها جویا میشه.
بله، که راجع به ایران صحبت بکنن چون مسئله بسیار مهمی هستش، الان مسئله کلیدی هستش در روابط بین آمریکا و اسرائیل و مخصوصا آقای لیبرمن، چون با آقای لیبرمن راجع به چیز دیگه نمیشه صحبت کرد. به نظر من احتمالش خیلی زیاد هستش که بعد راجع به مسئله ایران با آقای لیبرمن صحبت بشه.
نظر کلی آقای لیبرمن تو کابینه اسرائیل چطوره؟ آقای بنیامین نتانیاهو نظرش معلومه، میگه اگر مسئله تحریم‌ها حل نشه باید به طرف گزینه نظامی بریم. آقای اهود باراک هم به نظر میرسه که به اون مسیر داره میره. آقای لیبرمن چه نظری داره؟ نظرش در مورد برنامه هسته ایران چیه؟
تا اونجایی که گزارش شده و ما در مطبوعات میبینیم، اظهارات آقای لیبرمن اتفاقا به نسبت به آقای نتانیاهو مخصوصا خیلی معتدلتر بوده در مورد ایران. اتفاقا من هیچ وقت نشیدم که ایشون تهدید بکنه یا مثل آقای نتانیاهو بگی که همه گزینه ها آماده هستش برای ما. آقای لیبرمن تا اونجایی که ما دیدیم یک راهبرد بسیار ساکتی رو اتخاذ کرده در مورد ایران و عقیده ایشون به نظر میاد این هستش که اسرائیل نباید در جلوی جبهه علیه ایران باشه، نباید رهبر این جبهه باشه، اسرائیل باید قسمتی از جامعه بین المللی باشه و مسئله و مشکلات و چالش های برنامه هسته ایران رو باید اسرائیل تبدیل بکنه به یک مسئله بین المللی و نه فقط یک مسئلهی که منحصر به اسرائیل باشه.
جنرال امیر ایشل که به عنوان فرمانده نیروی هوایی اسرائیل انتخاب شده و ایشون میدونیم که گفته ایران هسته‌ای قابل تحمل نیست، آیا ایشون نظرش بیشتر متمایل به گزینه نظامی است و میتونه تغییراتی در کابینه بده و در طرز فکر کابینه؟
تا اونجا که بنده نظرات آقای ایشل رو دیدم در مطبوعات اسرائیل، نظرات ایشون فرقی نمیکنه با کسایی که قبلا در این مقام بودن. معمولا در چند سال اخیر هر دفعه که یک فرمانده جدید نیروی هوایی منتصب میشه حرف میزنن راجع به این که بله به خاطر ایران هستش و ایران چالش بزرگ اسرائیل هستش و ایران میتونه چالش بزرگ نیروی هوایی اسرائیل باشه و به نظر من انتصاب ایشون فکر نکنم که بتونه تأثیر چنانی داشته باشه بر تصمیم نهایی آقای نتانیاهو. به نظر من یکی از مهمترین عواملی که میتونه تصمیم نهایی آقای نتانیاهو رو روش اثر داشته باشه آقای باراک اوباما هستش.
از باراک اوباما صحبت کردین. آقای باراک اوباما اخیرا گفته که با همپیمانان آمریکا ما همکاری تنگاتنگی خواهیم داشت تا مسئله هسته ایران به روش دیپلماتیک حل بشه و ایشون گفته که فکر نمی کنه که اسرائیل به فکر حمله به ایران باشه در حال حاضر، ولی در مقابل آقای لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا به تازگی گفته که به احتمال قوی اسرائیل در بهار امسال به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله خواهد کرد. این تناقضات شما که در اسرائیل هستین چگونه می‌بینید؟
یعنی ادامه داستان مبهم تصمیم نهایی اسرائیل در مورد ایران هستش. تمام ابهام، ما نمیدونیم چه خواهد شد. الان یک مسئله هستش که هنوز نهایی نشده. الان برنامه هسته‌ای ایران چالش‌هایی که داره، مخصوصا تحریمات اخیر علیه اقتصاد ایران ضرر بسیار مبهمی زدن به اقتصاد دولت آقای خامنه‌ای و این مسئله هستش که هنوز ادامه داره و آقای لئون پانتا و آقای نتانیاهو و آقای اوباما و کسای دیگه، مسئولان دیگه در آمریکا و اسرائیل نظرات خودش رو میدن، ولی به نظر من الان هیچ کسی نمیتونه همین الان تصمیم بگیره یا حتی برای 2 ماه دیگه تصمیم بگیره که چه خواهد شد، چون الان این مسئله هستش که بسیار در حال عوض شدن هستش و ما باید سعی بکنیم ببینیم مذاکرات گروه 5 برابر یک با ایران چه نتیجه خواهد داشت. اگر دولت ایران و گروه 5 علاوه 1 به یک توافقی برسن بین هر دو طرف، به نظر من این میتونه تمام این مسئله رو در عرض یک شب عوض بکنه.
حسین آریان از رادیو فردا گفتگوی میکرد با مائیر جاودانفر، کارشناس مسائل ایران در اسرائیل، و محور اصلی این گفتگو دیدار وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون بود با همتای اسرائیلی خودش در واشنگتن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
14 دقیقه بامداد چهارشنبه 19 بهمن ماه هست و ما همچنان با شما هستیم. امیدوارم که اگر بیدار هستید یا در حال رانندگی هستید همراه رادیو فردا بمونید تا یک گزارش بشنوید. گفته میشه طرح مسکوت مانده 2 فوریتی مجلس ایران برای قطع صادرات نفت به اروپا در حال پیگیری هست، اما وزیر خارجه آلمان در مصاحبه ای اعلام کرده که برای جبران نفت ایران مذاکره فشرده ای با بعضی از کشورهای صادرکننده نفت در دنیا در جریان است. از شهرام میریان بیشتر بشنویم.
گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان در تازه ترین گفتگوی خود با روزنامه زربروکنر سایتونگ با بیان این موضوع که در پی اعمال تحریم های تازه نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران، اروپاییان بیکار ننشسته و سرگرم یافتن کشورهای جایگزین نفت ایرانند، از دیگر کشورهای وارد کننده نفت ایران هم خواسته است که به تحریم تازه نفتی اتحادیه اروپا احترام بگذارند و خرید نفت از ایران را افزایش ندهند. به باور وزیر خارجه آلمان، هرچه کشورهای بیشتری به تحریم‌های اعمال شده علیه ایران بپیوندند، به همان اندازه اثر بخشی تحریم‌ها بیشتر می‌شود. در پیوند با تهدیدهای ایران در بستن تنگه هرمز در خلیج فارس، گیدو وستوله از دستگاه رهبری ایران خواسته است اوجگیری خطابه‌های از این دست را کنار بگذارد و همزمان یادآور شده که اعمال تحریم‌ها علیه ایران لازم و ضروری است، زیرا مجهز شدن ایران به جنگ‌افزارهای اتمی به گفته وستوله نه تنها امنیت اسرائیل و منطقه بلکه ساختار امنیتی دنیا را هم به مخاطره می‌اندازد. وزیر خارجه آلمان در پایان گفتگوی خود با روزنامه زربروکنر سایتونگ خطاب به دستگاه رهبری ایران گفته است با به گفتگوهای اصولی و واقعی بر سر حل مسئله اتمی ایران همچنان باز است و در ضمن کلید پایان دادن به تحریم ها هم در دست ایران است. وزیر خارجه آلمان در گفتگوی دیگری با روزنامه آلمانی نوردزه بر ضرورت ادامه اعمال تحریم ها علیه ایران مکس بیشتری کرده و گفته است هدف این بار اتحادیه اروپا خشکاندن منابع مالی برنامه اتمی ایران است. از این رو در بسته تازه تحریمی این اتحادیه دو بخش انرژی و مالی ایران که همانا نفت و بانک مرکزی است جای گرفته. وزیر خارجه آلمان آنگاه به اثر بخشی تحریم‌های اعمال شده علیه ایران هم اشاره می‌کند و می‌گوید تحریم‌ها مدت هاست که اثر خود را بر جای گذاشته و اکثر مردم ایران حامی و پشتیبان رژیم حاکم در کشورشان نیستند. بسیاری از شهروندان ایرانی به گفته وستوله ضمن آنکه از وضع بد اقتصادی خود مینالند، به خوبی آگاهند که این وخامت اوضاع هم به انزوای جهانی کشورشان ارتباط دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
گفتگوی ویژه رادیو فردا با یکی از مسئولان امور کنسولی وزارت خارجه آمریکا.
در همون موقع مصاحبه کنسول به متقاضی خواهد گفت که ویزا یا قبول شده یا رد شده و یا احتیاج به مراحل اداری بیشتری داره.
پنجشنبه همین هفته ساعت 18:30.
فراموش نکنید به خصوص اگر در مورد ویزا سوال دارید این برنامه رو گوش کنید پنج شنبه. گزارش‌ها از تهران حاکی از وضعیت نامساعد جسمی ابوالفضل قدیانی، یکی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در زندان اوین هست. آقای قدیانی اولین بار در دی ماه 88 بازداشت شد و به اتهام توهین به رئیس جمهوری به یک سال زندان محکوم شد. اون حدود 3 ماه پیش هم توی دادگاه انقلاب تهران به اتهام توهین به رهبری به 3 سال زندان دیگه محکوم شد. همسر آقای قدیانی زهرا رحیمی در مورد وضعیتمون به سوالات بهروز کارونی جواب میده.
ایشون که خب قلبشون ناراحت هستش، یعنی تو رگاشون 5 تا استنت دارن. ما هیچ دسترسی نداریم که اطلاعی داشته باشیم، اطلاعی بگیریم بدونیم که مثلا وضعیت ایشون در چه حالی هستش. بیرون که نمیتونیم ما تماس بگیریم، نه از داخل باید تماس بگیرن که تو الان تماس گرفته نشده.
آیا وضعیت قلب آقای قدیانی در گذشته هم وخیم شده بود؟
بله، شهریور ماه بود که ایشون وضعیتشون خیلی وخیم شده بود. یه رگ عصبیشون 99% گرفته بود که بعد حالا با پیگیری‌های آوردنشون رو بیمارستان و بیمارستان 13 روز بستری بودن، بالون زدن و تو رگشون استنت دیگه ای رو گذاشتن. یعنی با این استنتی که شهری بر ما گذاشته شده 5 تا استنت داخل قلبشون هست. واقعا از نظر جسمی شرایطشون شرایط خوبی نیست، ولی اینکه الان حالشون چطور شده باشه از دیروز تا حالا که ما ملاقات بودیم تا امروز من خبر ندارم. فقط همین میگم از طریق سایت ها شنیدم که ایشون توی زندان حالشون بد شده، ولی اینکه حالا در چه وضعیتی باشن من نمیدونم واقعا.
تلاش کردین که از طریق مقام های زندان یا دادستانی پیگیر وضعیت همسرتون باشین؟
ما متاسفانه الان چیز نیست، الان کسی نیست، از کسی نمیتونیم مثلا اطلاعی بگیریم.
چرا؟
به خاطر اینکه ما تلفن که نمیتونیم ما بزنیم، اونا باید از داخل زندان تلفن بکنن. دسترسی واقعا ما به هیچ کس نداریم مگر اینکه از داخل زندان مثلا خودشون زنگ بزنن که ما با خبر بشیم. فقط باید به وکیلشون بگیم برن، ایشون تازه از قاضی باید بره نامه بگیره بعد بره داخل زندان ببینه. ما تا دوشنبه دیگه از ایشون بیخبریم در حقیقت.
چه خواسته ای از مقام های قوه قضاییه در ارتباط با آقای قدیانی دارین؟
خواستم اینه که به قانون عمل کنن. همین، بالاخره اینا الان غیر قانونی، الان آقای قدیانی واقعا غیر قانونی زندان هستن، چون که حکمی هم که تازه داده شده تجدید نظر جوابش نیومده و قاضی هم وثیقه‌ای که به اصطلاح گفته بودن، وثیقه رو ما گفتیم بهشون که ما آمادگی گذاشتن وثیقه داریم و ایشون به خلاف گفتن که اینا عجز در تودیه وثیقه دارن به خاطر اینکه ایشون رو نگه دارن. ما فقط میخوام قانون عمل بشه. اینا که بیگناه توی زندان هستن، همشون بیگناه توی زندان هستن، حداقل حقوق اولیه‌شون رعایت بشه. الان من خانواده نگران هستم، این خبری که شنیدم ایشون حالشون توی زندان بعد هستش نگرانم. هیچ دسترسی ندارم، هیچ کاری نمیتونم بکنم.
اشاره کردین که با آزادی همسرتون مخالفت شده، دلیل این مخالفت چی بوده؟
علتشو که ذکر نمیکنن اونا، ولی همین که برای دفاعی ایشون، یعنی محکومیت جدیدی که بهشون دادن برای دفاعی ایشون بوده و مصاحبه‌ای که کردن که ایشون در حد 9/9 باید آزاد میشدن ولی آزاد نکردن. 6/10 حکم جدیدی که بدوی، حکم بدوی هستش، به وکیلشون گفتن ولی توکم تجدید نظر رو هنوز نگفتن. پس بنابراین ایشون اصلا نباید توی زندان میموندن این مدت. ما نمیدونیم من واقعا چرا مخالفت میشه باهاشون.
زهرا رحیمی بود، همسر ابوالفضل قدیانی، یکی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در زندان اوین هست، در مورد وضعیت جسمی همسرش به سوالات بهروز کارونی جواب میداد. و در ادامه بریم سراغ سینمای ایران که مدیران فرهنگی دولت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در یک مراسم از تشکیل سازمان سینمایی کشور به عنوان نهاد جایگزین معاونت سینمایی وزارت ارشاد خبر دادند. بابک غفوری آذر و جزئیات بیشتر.
مدیران فرهنگی دولت محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه سرانجام یکی از طرح‌هایی را که در دو سال اخیر بارها درباره‌اش صحبت می‌کردند به اجرا درآوردند و با تغییر جایگاه معاونت سینمایی وزارت ارشاد آن را تبدیل به سازمان سینمایی کشور کردند. این طرح که از نخستین ماهای آغاز به کار جواد شمقدری به سمت معاونت سینمایی مطرح شده بود، به معاونت سینمایی ماهیت یک سازمان مستقل را می‌دهد و عملاً استقلال آن را بیشتر می‌کند. هرچند محمد حسینی وزیر ارشاد ایران در مراسم آغاز به کار سازمان سینمایی این نهاد را همچنان زیر مجموعه وزارت ارشاد دانست، اما بر اساس قوانین جمهوری اسلامی نهادهای با تعریف سازمان در دولت زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری محسوب می شوند. آقای حسینی گفت رئیس سازمان سینمایی همزمان معاون وزیر هم محسوب می شود. همین ابهام درباره جایگاه و اختیارات سازمان سینمایی باعث شده بود در مقاطعی تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار اعلام جزئیات تشکیل این سازمان در مجلس و تصویب نهایی آن توسط نمایندگان مجلس شوند. با این همه به نظر می رسد مدیران فرهنگی دولت بدون نیاز به گرفتن مصوبه ای از سوی مجلس و با تایید هیئت دولت اقدام به راه اندازی سازمان سینمایی کردند. در مراسم آغاز به کار سازمان سینمایی جواد شمقدری معاون سینمایی قبلی و رئیس معرفی شده برای این سازمان تازه تأسیس، چابکسازی، ساماندهی رویکردهای حمایتی، ارتقای جایگاه و استقلال نسبی را از دلایل تأسیس این سازمان عنوان کرده و گفت در این سازمان سه معاونت پیش بینی شده که هر کدام از این معاونت ها دفاتر و اداره های زیر مجموعه خود را خواهند داشت. آقای شمقدری در اعلام نام دفاتر و معاونت‌های زیرمجموعه سازمان سینمایی از وجود دفتری خبر داد که به گفته او بحث حمایت از مراکز و تشکل‌های سینمایی را پیگیری می‌کند. دفتری که به نظر می‌رسد قرار است امور مربوط به جایگزینی خانه سینما و انجام وظایف آن را انجام دهد. بانک جواد شمقدری یکسانسازی برنامه‌ها در حوزه سینما را به عنوان یکی از اهداف تشکیل سازمان سینمایی عنوان کرده، محمد حسینی وزیر ارشاد ایران روز سه‌شنبه در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا پس از اعلام تشکیل سازمان سینمایی گفت در کوتاه مدت برنامه‌ای برای قرار گرفتن تمام نهادهای تولید کننده فیلم در زیر مجموعه سازمان سینمایی وجود ندارد.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. ساعت 25 دقیقه بامداد به وقت ایران هست و بریم سراغ انتخابات مجلس شورای اسلامی که کمتر از 3 هفته دیگه تا این انتخابات باقی مونده و روز شمار انتخابات رو بشنویم با حسن جعفری.
تا مجلس نهم روز شمار انتخابات.
روز سه‌شنبه در حالی که تا انتخابات مجلس نهم فقط 24 روز باقی بود، پیامدهای انتشار فهرست نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان همچنان ادامه یافت و خبرهای جدیدتر از شکاف عمیق بین اصولگرایان منتشر شد. نگاهی بیاندازیم به آخرین خبرهای انتخاباتی در چند سرفصل مختلف.
نهادها.
رئیس ستاد نماز جمعه تهران میگوید اجازه نمی دهیم نماز جمعه به تریبون تبلیغاتی تبدیل شود. یدالله شیرمردی این اظهار نظر را در پاسخ به این سوال خبرنگار ایرنا پرسیده است که شنیده می شود اقلامی با محتوای تخریب دولت در حاشیه مراسم نماز جمعه توزیع شده است.
رقبا.
دوشنبه شب یک تشکل اصولگرای دیگر هم اعلام موجودیت کرد. جبهه بصیرت و بیداری اسلامی با دبیر کلی شهاب الدین صدر نایب رئیس مجلس فعلی. نامزدهای این جبهه جدید از اصولگرایانی انتخاب می شوند که نامشان در فهرست جبهه متحد اصولگرایان نیامده بود. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس فعلی که مهمترین غایب لیست جبهه متحد اصولگرایان بود، روز سه‌شنبه با خبرنگاران حاضر در مجلس گفتگویی کرد که از جمله به این نکات نیز اشاره داشت. با اصلاح طلبان ائتلاف نمی کنیم. اسم ما از لیست جبهه متحد به این دلیل خط خورد که ممکن بود بعضی افراد ناراحت شوند و مشارکت بالا از ورود افراد تندرو به مجلس جلوگیری خواهد کرد. از جبهه پایداری این روزها خبرهای چندانی در دست نیست و هنوز فهرستی از نامزدهایش برای تهران منتشر نشده است. اما کامران لنکرانی سخنگوی این جبهه روز سه‌شنبه در یک سخنرانی در مشهد به یکی از دلایل تشکیل این جبهه هم اشاره کرد و گفت ما اصلاً به فکر اینکه تشکلی راه بیاندازیم نبودیم، اما اتفاقی که در اردیبهشت امسال روی داد تلخ بود. اردیبهشت ماه امسال محمود احمدی نژاد 11 روز در محل کار خود حاضر نشد و خانه نشینی اختیار کرد. دعوای دو رقیب اصولگرا به طور جدی بالا گرفته و کم و بیش هر روز خبر میرسد بولتن یا شبنامه‌ای علیه یکی از دو طرف منتشر شده است. بعد از منتشر شدن جزوه 80 صفحه‌ای علیه محمد رضا مهدوی کنی رهبر جبهه متحد اصولگرایان، خبرهای هم رسیده است از انتشار بولتن‌های علیه علی لاریجانی در قم و چند تن دیگر از نامزدها. محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی در سخنرانی که در جامعه اصناف و بازاریان داشته به شدت از انتشار بولتن علیه محمد رضا مهدوی کنی انتقاد کرده و به طور تلویحی این جزوه را محصول جناح رقیب دانسته است. آقای حبیبی گفته است زمانی که آقای مهدوی کنی زیر شکنجه ساواک از حال می رفت این آقایان کجا بودند؟ محمد تقی مصباح یزدی رهبر جناح رقیب بارها با این اتهام روبرو شده است که در انقلاب سال 57 هیچ نقشی نداشته است. از چندی پیش نام تشکلی شنیده می شود با عنوان جبهه مردمی اصلاحات. این جبهه که تاکنون فهرستی 18 نفره هم برای تهران انتشار داده، در یکی از تالارهای پذیرایی شرق تهران همایشی برگزار کرد با عنوان همایش اعلام موجودیت. شماری از افراد حاضر در این مراسم عبارت بودند از مسعود پزشکیان، علیرضا محجوب، سهیلا جلودارزاده، الهی راستگو، هادی رجایی نیا و محمد زارع فومنی.
گوناگون.
روز سه‌شنبه یک وبسایت ویژه خبرهای انتخاباتی هم راه اندازی شد به اسم پایگاه خبری تحلیلی مجلس نهم. این وبسایت که منبع خبرهای آن اغلب خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران است، اخبارش را در 3 ستون می‌نویسد: ستون اصولگرایان، ستون اصلاح طلبان و ستون سه نقطه. در ستون سه نقطه فقط خبرهایی درج شده است که عبارتهای جریان انحرافی در آنها فراوان به کار رفته است. فارس از قول یک کارشناس نوشته است جریان انحرافی اگر در انتخابات پیروز شود موجب بی‌ثباتی سیاسی می شود و اگر پیروز نشود موجب ایجاد بحران کارآمدی نظام می شود.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد به وقت ایران هست. سلام میکنم بهتون اگر تازه صدای ما رو میشنوید و شب شما بخیر اگر توی خیابون یا توی جاده هستید و با رادیو فردا همراهی میکنید. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید تا خبرها و گزارش هایی رو که توی نیم ساعت گذشته احتمالاً از دست دادید یا بخشیش رو شنیدید اگر میخواید مفصل‌تر بشنوید از طریق سایتمون میتونید به اونا دسترسی داشته باشید radiofarda.com. ولی مطمئناً اگه در ایران هستید به خاطر اینکه سایت ما فیلتر هست نمیتونید مستقیم وارد سایتمون بشید، بنابراین میتونید از یه نرم افزار استفاده کنید به اسم سایفون 3 و از فیلترینگ اینترنت در ایران عبور کنید. اگر میخواید این نرم افزار سایفون 3 به دستتون برسه یک ایمیل به ما بزنید و درخواستتون رو مطرح کنید. proxy@radiofarda.com نشانی ایمیلی هست که اگر بفرستید و به دست همکارانم برسه حتما برای شما اطلاعات مربوط به سایفون 3 رو میفرستن. همراه ما باشید تا چند دقیقه دیگه میریم سراغ صدای شما، صدای فردا و تکرار این برنامه رو میشنویم با ژان خاکساد و قبل از اون مثل همیشه بریم سراغ خبرها با رضا جمالی. رضا سلام دوباره.
سلام آزاده، خسته نباشید. شب بخیر شنوندگان محترم. سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد که آمریکا کمک‌های بشردوستانه به مردم سوریه را مورد توجه قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جی کارنی بدون توضیح بیشتری در این مورد افزود آمریکا در نظر ندارد نیروهای مخالف بشار اسد را مسلح کند. سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت آمریکا با متحدان بین‌المللی خود برای اعمال فشار بر دولت سوریه همکاری می‌کند. در خبر دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفته است که با تمدید ماموریت هیئت ناظران اتحادیه عرب و برگزاری همه‌پرسی در مورد قانون اساسی جدید سوریه موافق است. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای لاوروف این موضوع را پس از گفتگو با رئیس جمهوری سوریه در دمشق اعلام کرد. وزیر خارجه روسیه گفت که بشار اسد تعهد عمیق خود برای یافتن راه حلی برای پایان خشونت در سوریه و نیز علاقمندیش برای گفتگو با مخالفانش را ابراز داشته است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه خبر داد که 11 شهروند ایرانی که هفته گذشته در سوریه روبوده شده بودند به کمک یک کشور دوست آزاد شدند. آقای مهمانپرست در نشست خبری روز سه‌شنبه گفت که این اقدام گروه‌های ناشناس نمی‌تواند تلاشی برای نشان دادن حقانیت آنها باشد. پیش از این خبرگزاری مهر در گزارشی گفته بود که شهروندان ایرانی با میانجیگری ترکیه آزاد شدند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد که قوه مقننه آماده قطع صادرات نفت به اروپا است. او این موضوع را در واکنش به موافقت 27 عضو اتحادیه اروپا برای ممنوع کردن هر گونه قرارداد جدید جهت خرید یا انتقال نفت خام ایران به اروپا ابراز داشت. اتحادیه اروپا دومین واردکننده بزرگ نفت خام از ایران است. چین کاهش واردات نفت از ایران به میزان 50% را برای سومین ماه متوالی تمدید کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، چین بزرگترین مشتری نفت ایران در سال گذشته میلادی که واردات نفت را برای ماه‌های ژانویه و فوریه سال جاری میلادی به نصف تقلیل داده بود، این کاهش خرید را برای ماه مارس نیز تمدید کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع نفتی نوشت که علت اقدام چین اختلاف بر سر قیمت نفت و نحوه پرداخت آن گزارش شده است. صادرکنندگان هندی برنج به ایران روز سه‌شنبه اعلام کردند که 20 شرکت این کشور از دریافت پول 200,000 تن برنج خود باز ماندند. آنها خواستار مداخله دولت هند در دریافت بیش از 140 میلیون دلار طلب خود از ایران شدند. رئیس صنف صادرکنندگان برنج هند به خبرگزاری رویترز گفت که احتمال عقب افتادن برنج بیشتر بدهی ایران وجود دارد و هند نباید بیش از این برنج نسیه به ایران بفروشد. ایران سالانه بیش از 1 میلیون تن معادل 70% از برنج مصرفی خود را از هند وارد می کند. طرح سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از محمود احمدی نژاد سرانجام پس از 4 ماه روز سه‌شنبه در مجلس اعلام وصول شد. سوال از محمود احمدی نژاد 10 بند دارد که به مواردی از قبیله تسهیلات ارزی برای مترو تهران، ضعف مدیریت اقتصادی و ادعای ایجاد 1,600,000 شغل در کشور، خانه نشینی 11 روزه، عبارت مجلس در رأس امور نیست، تأخیر در معرفی وزیر ورزش و جوانان، اظهار نظر در مورد قانون عفاف و حجاب و همچنین ترویج مکتب ایرانی اشاره دارد. مطابق قوانین ایران، محمود احمدی نژاد پس از دریافت سوال نمایندگان حداکثر 1 ماه فرصت دارد تا در مجلس شورای اسلامی حاضر شود و به سوالات نمایندگان پاسخ بگوید. آزاده؟
رضا جمالی بود. آخرین بخش از خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید. حدود 1 ساعت و 25 دقیقه دیگه میتونید خبرها رو باز هم از رادیو فردا دنبال کنید. باز پخش صدای شما، صدای فردا تا چند ثانیه دیگه شروع میشه در ادامه برنامه مجله نیمه شب رادیو فردا. این برنامه رو جان خاکزاد تهیه کرده. من و بقیه همکارانم همینجا قبل از شروع این برنامه با شما خدافظی میکنیم تا یه برنامه دیگه، یه مجله دیگه از رادیو فردا.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود به شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارانم آزاده توکلی و همینطور حامد پارسی کنار من در استودیو هستند. ما تلاش خواهیم کرد که به سوالها، به پیشنهادها و به انتقادهای شما پاسخ بدیم و اگر مشکلی در شنیدن صدای رادیو فردا دارید پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید. باز می‌گردیم به سوال‌های شما، پیشنهادهای شما و انتقادهای شما و مشکلاتی که در دریافت صدا و یا دسترسی به وبسایت رادیو فردا دارید. آزاده در کنار ما در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. آزاده،
علیرضا در ایمیلش نوشته امواج رادیو فردا در انگلستان ضعیف هستند. اما در انگلستان امواج رادیو فردا پخش میشه؟
خب این نکته رو اجازه بدین قبل از اینکه جان وارد موضوع بشه من فقط یادآوری کنم که هفته پیش هم که ایمیلی داشتیم که در جنوب اتریش صدای رادیو فردا رو شنیده بودن و در نپال.
دقیقاً در نپال.
و این خیلی برای ما تعجب برانگیز بود. به هر حال چیزی که من فکر میکنم این هست که به احتمال زیاد امواج کوتاه و متوسط ما فراتر از ایران و حوزه اطراف ایران نمیره و به اروپا و غرب اروپا یعنی انگلستان نمیرسه.
در برخی مواقع، خیلی به ندرت میشه گفت، امواج کوتاه رادیو فردا به طور اتفاقی ممکنه در یکی از کشورهای اروپایی شنیده بشه، ولی دوستان میدونن که رادیو فردا به سمت اروپا و کشورهای دیگه فرستنده رادیویی نداره، چه روی امواج کوتاه و چه روی امواج متوسط. پس اگر صدای ما رو میشنوید بدونید که این بازگشت موج رادیو فرداست که شما گاهی اوقات میتونید که به صدای ما از طریق امواج کوتاه دسترسی داشته باشید.
به هر حال برای ایرانیانی که در بریتانیا هستند و میخوان به رادیو فردا گوش کنن هم اجازه بدین که چند تا پیشنهاد داشته باشیم.
فکر میکنم که راه حل مشخص خودتو بگو.
بله، یکی از راه حل ها این هست که از طریق وبسایت رادیو فردا به صدای رادیو فردا گوش کنن. یکی از راه حل ها این هست که اگر از رادیوهایی استفاده میکنن که گیرنده های ماهواره‌ای داره و میتونه شبکه های ماهواره‌ای رو دریافت کنه، از طریق سیگنال ماهواره‌ای ما رادیو فردا رو داشته باشن. و راه حل دیگر هم که آزاده آماده در واقع اعلامش هست، بله. من پیش دستی میکنم و میگم از طریق تلفن‌های موبایل هست.
بله، رادیو فردا رو در بریتانیا از طریق این شماره میتونین گوش کنید: 2044-203-519-30-20.
البته این سرویس رایگانی هست ولی ممکنه که اپراتور تلفن همراه اونها در واقع بابت ارائه این خدمات و هزینه هایی رو از اونها طلب کنه.
خب ده اینجا یک چیزی مثل این که فراموش کردیم یا شما گفتید و من درست گوش نکردم و اون استفاده از ماهواره است. شما از رادیوهای ماهواره‌ای گفتید، از اینترنت گفتید، از گوشی تلفن‌های همراه گفتید، ولی دوستان در هر نقطه از جهان میتونید که از طریق ماهواره به صدای رادیو فردا گوش کنید.
بحث ماهواره شد جان حامد. در این ایمیل یه خبر دیگه به دست من رسیده. این شنونده برامون ایمیل زده و گفته که لوگوی رادیو فردا در ماهواره هاتپر ثابت هست و باعث سوخته شدن پیکسل‌های تلویزیونشون شده. جان، در برنامه‌های قبلی توضیحاتی داده بودیم، این قضیه لوگوی ثابت رادیو فردا در ماهواره هاتپر چیه؟
این مشکل رو ما با بخش فنی در میون گذاشتیم و اونها این خبری رو که اون شنونده رادیو فردا در اختیار ما گذاشته بود تایید کردند و قرار شد که اون لوگو رو تغییر بدن و فکر میکنم که من ناچار بشم که از جمله حامد استفاده کنم. دوستان صبور باشید، ظرف چند روز آینده، چند روز یعنی دو سه روز، ما این لوگو رو تغییر خواهیم داد.
بله، این تغییر هم خیلی خلاصه بگم به این صورت خواهد بود که ما در مرحله اول معرفی از برنامه‌های مختلف رادیو فردا رو اونجا خواهیم داشت که دیگه به صورت ثابت نخواهد بود، اسلایدهای عوض میشن، برنامه‌های مختلف رو به شما معرفی خواهند کرد، یادآوری خواهند کرد که در چه ساعتی این برنامه‌ها پخش میشن، به چه نحوی تهیه شدن و پخش میشن، و در مراحل بعد امیدواریم که بتونیم که بخشی از اطلاعات وبسایت رو، خبرها و گزارش‌های وبسایت رو از این طریق به شما منتقل کنیم.
جان، در اینجا بد نیست به صدای این شنونده هم گوش کنیم که پیشنهادهایی برای شنیدن صدای رادیو فردا از طریق امواج کوتاه با ما و شنوندگان در میون گذاشته.
خیلی خوب کاری کردی که آزاد اینو یادآوری کردی. واقعا این شنونده جالب توضیحاتی رو داده که فکر میکنم که به درد شنوندگان ما بخوره. با هم گوش میکنیم.
در مورد پارازیت هایی که روی طول موج های کوتاه شما پخش میشه میخواستم نکته ای رو به شنوندگان محترمتون گوشزد کنم. ببینید، امواج کوتاه SW بسیار حساسند و گیرندگی خیلی بالایی دارند. بنابراین بعضی از پارازیت هایی که در طول شبانه روز به روی این طول موج ها میافتند به صورت عمدی ارسال نمیشند و دولتی نیستند. مثلا اگر در نزدیکی یا همسایگی شما تلفن های بی سیم یا موبایل باشه که به برق متصل باشن یا وسایل برقی از قبیل رایانه، تلویزیون، جاروبرقی، آب میوه‌گیری، چرخه گوش، دریل، سنگ فرز و حتی لامپ ها و چراغ های معیوب روشن باشن، مطمئنن صدای رادیوهای موج کوتاه رو همراه با پارازیت میشنوید. و شما شنوندگان در هنگام گوش دادن به رادیوی موج کوتاه یا باید این وسایل برقی رو خاموش کنید و از برق بیرون بکشید و یا اینکه گیرنده هاتون رو تا حد ممکن از این گونه دستگاه ها دور کنید. اگر مطمئن شدید که در اطراف شما وسایل برقی اینچنینی روشن نیستن و همچنان پارازیت وجود داشت، اون وقت میتونید احتمال بدید که این پارازیت ها عمدی هستند و از راه دور ارسال میشن. با تشکر فراوان، خدا یار و نگهدارتون.
آزاد، دیدی چقدر به دقت تمام وسایل برقی رو نام برد که باید از رادیوهای موج کوتاه دور بکنید تا صدای رادیو فردا رو خوب بشنوید و پارازیت انداختن روی موج کوتاه و جدا کردن اون از پارازیت‌های طبیعی رو به دقت توضیح داد و از این شنونده سپاسگزاریم. خب بریم سراغ سوال، پیشنهاد یا انتقاد بعدی.
شایان میخواد بدونی که آیا امکانش هستش که یک برنامه رو به دلخواه انتخاب بکنه در وبسایت رادیو فردا و بعد از اتمام اون برنامه به صورت خودکار پخش زنده رادیو فردا ادامه پیدا کنه؟
تنها راه حلی که موجوده، من فکر میکنم که حامد همکنون همینجا به اطلاع شما میرسونه.
خب متاسفانه باید بگم که راه حلی در حال حاضر برای این موضوع نداریم، چون فایل ها و صداهای انتخابی ما و پخش زنده از دو تا مجموعه و بانک مختلف دستچین میشن و در اختیار شما قرار میگیرن. بنابراین شما میتونید هر تعداد برنامه‌ای که میخواین رو در پلیلیست یا فهرست پخش خودتون قرار بدین و اونها پشت سر هم پخش بشن براتون. ولی وقتی که این فایل ها تموم شد، لازمه که حتما بالای همون صفحه انتخاب کنید بشنوید، یا اینکه هر کدوم از دیگر صفحات رادیو فردا روی پخش زنده کلیک کنید تا از طریق اون پخش زنده شروع بشه. این امکان در حال حاضر وجود نداره که ما پخش زنده رو هم به اون پلیلیست اضافه کنیم و بعد از پخش مثلا برنامه‌های مختلف پخش زنده شروع بشه. حالا شاید در آینده این امکان هم در واقع به دست اومد.
دیگه من اینجا نمیتونم از شنوندگانمون بخوام که صبور باشن. هر وقت که این اتفاق افتاد و پخش زنده ما به صورت اوتوماتیک شروع کرد، حامد جان خودت میای به شنوندگان میگی. در اینجا صبور نباشید، فکر میکنم یک کمی طول بکشه.
همینطور در ایمیل دیگه ای که به دستمون رسیده، این کاربر وبسایت نوشتن که در صفحه انتخاب کنید و بشنوید، روی برنامه پسفردا کلیک کردن و به جایی که برنامه پسفردا رو بشنوند، برنامه زنده رادیو پخش شده.
اگر دقایقی پس از پایان برنامه رادیو پسفردا روی بشنوید کلیک کردید، صدای پخش زنده رادیو فردا رو میشنوید، چون هنوز اون فایل صوتی در وبسایت ما قرار نگرفته. در نتیجه شما صدای پخش زنده رو میشنوید، ولی اگر کمی صبر بکنید برنامه رادیو پسفردا یا هر برنامه دیگر روی وبسایت قرار میگیره و میتونید به بخشی که در وبسایت ما مشخص شده، جدول برنامه‌های روز، اونجا مراجعه کنید و برنامه مورد علاقتون رو دو مرتبه گوش کنید.
خب در این بخش از برنامه میرسیم به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و تعاملی که بین ما و شما مخاطبان رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی به خصوص در صفحه فیسبوک ما هست. مانیا منصور اینجا هست در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا. به مانیا سلام میکنیم و مانیا چه خبر؟
منم سلام عرض میکنم به تو حامد و همچنین به شنونده‌های خوب برنامه صدای شما صدای فردا. توی این هفته که گذشت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خیلی کامنت و نظرات بسیاری بود در مورد یک موضوع بسیار داغ و اون هم اظهار نظر لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا بود که گفته بود احیانا اسرائیل بین فروردین تا تیر ماه سال 91 یعنی سال آینده به ایران حمله میکنه.
البته ظاهرا یکی دو تا رسانه معتبر آمریکایی یعنی CNN و واشنگتن پست،
بله،
این رو به نقل از منابع آگاه منتسب کرده بودم به آقای پانتا، ولی خودش حاضر نشده بود که تایید یا تکذیب کنه.
به هر حال ما پرسیده بودیم از کاربرا که شما در این مورد چه فکر میکنین و اگر اسرائیل با هدف جلوگیری از ساخت سلاح هسته‌ای به ایران حمله کنه واکنش شما چه خواهد بود، که واکنش‌های بسیاری داشتیم. کامنت‌های زیادی گذاشته بودن، فکر می‌کنم بیش از واقعا در حدود 100 تا کامنت اومده بود که من یه تعدادش رو انتخاب کردم.
حالا قبل از این که اون چند تا کامنت رو بخونی، فقط یادآوری کنم که ما همین پرسش رو در بخش پرسش روز وبسایت هم مطرح کردیم و اتفاقا جز بحث‌های داغ هفته‌ای که گذشت بود، یعنی از مطالبی بود که بیشترین کامنت رو به خودش اختصاص داده بود.
جا هم واکنش های متفاوتی داشتیم که من یه تعدادش رو انتخاب کردم که اینجا میتونم چند طور براتون بخونم. از جمله اردلان گفته که من فرار میکنم، مگه مریضم خودم بکشن بدم. عارف معتقده که راه حل ایران جنگ نیست. متین میگه انرژی هسته‌ای حق مسلم ایرانی هاست. نیکا گفته که تا زمانی که غیر نظامیان درگیر نشدن و کشته نشدن عکس العمل شدید نیست، اما اگر بیگانهان درگیر شن و به غیر نظامی حمله بشه، اون موقع علاوه بر دولت با ملت هم مواجه خواهند شد، اون هم یک ملت خشمگین. محمد معتقد این اتفاق احتمالاً نمیفته، چون اگر بنا بر حمله غافلگیرانه باشه دیگه اینو از قبل اعلام نمی‌کنن. مارتین هم گفته مسلماً جنگ پدیده شومیه که جان انسان‌های بی‌گناهو می‌گیره و جنگ راه حل مناسبی برای مناقشه ایران نیست. به نظر من برگزاری یک رفراندوم زیر نظر مستقیم سازمان ملل برای انتخاب رژیم آینده ایران بهترین گزینه است. در پایان فکر میکنم که مسعودو بخونم که گفته این جنگ سر قدرته، همینو بس و من توی این جنگ شرکت نخواهم کرد. در هفته که گذشت از جمله آقای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفتش که نه، من فکر نمیکنم که اسرائیل قصد حمله نظامی داشته باشه. و ما این رو هم باز پرسیدیم که از کاربرا نظرتون راجع به حرفای آقای باراک اوباما چیه. یه مقدار کامنت هم برای این صحبت ها اومد، از جمله اینکه روزم گفته این نفت مال شماها، اما آزادی رو به ما برگردونین، نفت شده بلای جونمون. الناز گفته نظر اوباما هوشمندانه است. فرنود اما معتقده که اوباما لیاقت رئیس جمهوری آمریکا را نداره. آرام هم گفته اسرائیل تصمیمش رو گرفته اما آمریکا میخواد منصرفش کنه.
این مشتی بود از خروار دیگه، یعنی نمونه بود از سوالهایی که ما در فیسبوک مطرح کرده بودیم با شما و نمونه بود از جوابهایی که با ما مطرح کرده بودید. دیگه در شبکه‌های اجتماعی ما در صفحه فیسبوک ما چه خبر بود مانیا؟
همونطور که اشاره کردیم فکر می‌کنم هفته گذشته وبسایت رادیو فردا تغییرات زیادی کرد، اصلا شکل و شمایلش به کل عوض شده. کاربرا خیلی به این موضوع واکنش نشون دادن، اکثرا خیلی از این تغییرات استقبال کردن، خوششون اومده، گفتن که مرسی دستتون درد نکنه، خیلی تغییرات مثبتی بوده. البته یه مقدار هم سوال و انتقاد و اینا داشتن.
خیلی از ایمیل هایی که این هفته به دستمون رسید در مورد طراحی وبسایت جدید رادیو فردا بودش که نظرات متفاوتی به دستمون رسیده که اینجا بد نیست چند تا از اون نظرات هم بخونم براتون. فرمز نوشته از طراحی وبسایت قدیمی یا همون قبلیمون بیشتر خوشش می اومده و پرویز هم نوشته که برای طراحی وبسایت جدید به همه ما تبریک میگه. و مهدی در ایمیلش نوشته که طراحی وبسایت بسیار مبتکرانه است و آرش هم نوشته که از سر زدن به وبسایت ما خودداری کرده چون ظاهر جدید وبسایت به نظرش نامناسب میاد.
خب همینطور که گفتی طیف متنوعی از نظرات درباره تغییرات طراحی وبسایت بود. البته یکی از بحث‌های داغ روی خود وبسایت هم مطلبی بود که این تغییرات را اعلام کرده بود. شاید 140 50 نفر از کاربران وبسایت اونجا کامنت گذاشته بودن و نظراتشون گفته بودن، نظراتی که هم نظرات مثبت و حامیانه بود هم انتقادایی در اون بود درباره طراحی جدید یا مطالبی که در این خصوص مطرح شده بود که فکر میکنم احتمالاً در برنامه آینده به طور مفصل‌تر بهش میپردازیم.
اما حالا که این موضوع طراحی جدید وبسایت به نظر میاد که موضوع مورد علاقه کاربرای فیسبوک و همچنین شنونده‌های رادیو هست و ایمیل فرستادن، در ایمیل‌های زیادی در این مورد اومده، به نظرم بد نیست که یک بار دیگه به حرفای فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا گوش کنیم که در مورد تغییرات سایت بیشتر توضیح میده.
بسیار خوب گوش می‌کنیم.
همونطور که می‌دونید سایت‌های خبری هر چند سال یک بار تغییر میکنن، چرا که با پیشرفت تکنولوژی خواسته های مردم، خواسته های کاربران هم تغییر پیدا میکنه. و مثلا من خودم که 5 سال تو رادیو فردا، این سومی تغییریه که تو سایت رادیو فردا دیدم. مثلا چند سال پیش شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک یا یوتیوب اصلا وجود نداشتن و یا چندان شناخته شده بین ایرانی‌ها نبودن، بنابراین سایت‌ها هم چندان فضایی به اونا نمیدادن. ما الان فضای زیادی به اونا میدیم. این قسمت از تغییرات هم شامل این میشه.
و البته این تغییرات حتما یک نیم نگاهی هم داره به اون چی که مخاطبان و کاربران وبسایت ها حالا در این مورد خاص وبسایت رادیو فردا انتظار دارن که وبسایت به اون سمت بره، درسته؟
حقیقت اینه که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 22 تا وبسایت داره برای کشورهای مختلف و این تغییرات رو در تمام وبسایت ها به وجود میاره و در این چارچوب این تغییرات ما میتونیم مانور بدیم و یک سری از خواسته های کاربرا و شنونده ها رو هم در نظر بگیریم.
من الان توی تغییراتی که در وبسایت جدید میبینم و البته توی برنامه هفته پیش هم ما در مورد این صحبت کرده بودیم که وبسایت بناست که در روزهای آینده تغییر کنه.
دقیقاً این دفعه گفتی که صبور باشید، این صبور بودن زیاد طول نکشید و وعده ما درست بود.
ولی تغییراتی که میبینم اتفاق افتاده اینه که به نظرم میرسه تعداد بیشتری از مطالب در صفحه اول، در نگاه اول، در نیم صفحه اول به چشم مخاطب میان. یه تغییری در اندازه عکس میبینم که خیلی استفاده از عکس رو به نظر من بهتر کرده در مطالب، یعنی با اون تغییر سایزی که در استفاده از عکس شده هم عکس ها جلوه بهتری دارن، هم گزارش های خبری به نظر من بهتر دیده میشن. و یه تغییراتی هم در نحوه چینش مطالب میبینیم که مثل سایت قبلی بسته نیستن، توی یک کادری، توی یک چارچوبی بسته نشدن و شاید خودشون رو باسر نشون میدن. چی میتونیم اضافه کنیم به این تغییرات؟
این حرفایی که زدین واقعا کامل و درسته و فقط من میخوام اضافه کنم که همونطور که بعضی از کاربرای ما کامنت گذاشتن، شما هیچ وقت نمیتونید همه رو راضی نگه دارید وقتی که تغییر پیدا میکنه. مثلا در مورد رنگ نارنجی کاربری نوشته که این رنگ چشو الان میزنه، ولی یه کاربر دیگه گفته الان چقدر نارنجیش خوب شده و به دل من میشینه. بعدم وقتی که یک سایت تغییر پیدا میکنه یک مقدار عادت میخواد، مثل ماشین جدیدی که آدم میخره یا کفش جدیدی که آدم میپوشه. بعضیا مثلا مشکل پیدا کردن که در یک نگاه اول تمام خبرها رو نمیتونن ببینن، ولی من فکر کنم با مرور زمان این رفع میشه و عادت میکنن به سایت جدید و چینش خبرها.
آره، اتفاقا من یک ایمیلی هم امروز دیدم بعد از اینکه این تغییرات اعمال شده بود، شاید از اولین ایمیل هایی بود که به دست ما رسید و همین نکته‌ای که گفتی بهش اشاره شده بود. داوود اشاره کرده بود که نحوه قرار دادن مطالب در سایت جدید چندان جالب نیست، مثل وبسایت قبلی همه مطالب در یک نگاه به چشم بازدید کننده نمیان، که فکر میکنم اشارش به اون سه تا تیتر اصلی ما بود که به نوعی زیر هم پنهان شدن و با کلیک کردن روی عددی که روی عکس اصلی نوشته 1 تا 3 میتونن هر کدوم از اونها رو بخونن. گرچه تا جایی که من میدونم اون مطالب به صورت اتوماتیک هم عوض میشن، اگر اشتباه نکنم یک فاصله زمانی 10 ثانیه‌ای دارن.
اونا به طور اتوماتیک عوض میشن، ولی این حرفی هم که این کاربر رادیو فردا میزنه، من فکر کنم بعضی از کاربرهای دیگه هم حتما باهاش تجربه داشتن. تو نگاه اول احساس میکنی که کمتر از سایت قبلی میتونه با رابطه مستقیم برقرار کنه، ولی کاربرای دیگه دیدن که میتونن که بیشتر از خبرهای بیشتر و گزارش‌های بیشتری رو تو سایت ببینن، که این یکی از هدف‌های اولیه ما بوده. فکر کنم مسئله یک مقدار زمان میبره.
من تصورم اینه که یه چیزی حدود 25% تعداد مطالبی که در نگاه اول به چشم میاد بیشتر شده.
یکی از مسائل مهمی که فکر میکنم در وبسایت تازه رادیو فردا به چشم من خورد، راحت تر پیدا کردن مطالب، راحت تر دسترسی داشتن به صدا و پخش مجدد و یا پخش زنده رادیو فرداست، که اینا به نظر من راحت تر شده و 10 نقطه رو نباید کلیک کرد تا رسید به اون صدای مورد علاقه. نمیدونم درست میگم یا نه.
این حرفتون درسته، مطالب به نظر من آسان تر پیدا میشه و برنامه های رادیویی را راحت تر شنیده میشه. مثلا این بخشی در نظر گرفته شده واسه رادیو پس فردا، برنامه ها رو کاربرا میتونن مستقیم اونجا همیشه ببینن و گوش کنن.
یعنی در صفحه اول راحت تر میتونن که اون برنامه رو بشنون، لازم نیست که به صفحه‌های دیگه‌ای مراجعه کنن.
چون برنامه صدای شما صدای فرداست، اجازه بدید قبل از اینکه به واکنش‌ها بپردازیم که در وبسایت بوده و همینطور در صفحه فیسبوک، به صدای این شنونده گوش کنیم.
گوش کنیم.
بابا دمتون گرم، عجب وبسایتی درست کرد، ماشاءالله دیگه ترکوندین.
خب این دوست عزیز معلومه که خوشحاله و وبسایت تازه ما رو پسندیده. فرد، دوستان دیگه چیه گفتن؟
من الان چند تا واکنش رو وبسایت ما اومده میخونم، ولی قبلش بگم که بازم همونطور که ما تو وبسایت نوشتیم درباره تغییرات جدید در وبسایت رادیو فردا، گوش شنوا ما داریم به خواسته های کاربران ما و تا اونجایی که بتونیم اگه به ما ایمیل بدن و کامنت بذارن، تغییراتی رو که میخوان و در توانمون هست انجام خواهیم داد. یکی نوشته که رنگ نارنجیش بیشتر شده، خیلی خوبه، آرامش بخشه. کلن وقتی امروز سایت صفحه جدیدتون رو که دیدم بی اختیار لبخند زدم. یک کاربر دیگه نوشته پایگاه رادیو فردا بسیار زیباتر شده، خواهش این است که اگر ممکنه نام آهنگ زنده نیست به آن اضافه شود. کاربر بعدی نوشته سایت جدید رو خیلی پسندیدم، دسترسی به بعضی از قسمت‌ها آسان‌تر شده، در ضمن فونت جدید سایت هم خیلی خوب شده. کاربر دیگه هم میگه که رنگ نارنجی چشم اذیت میکنه و میزنه.
تغییرات جدید وبسایت در فیسبوک هم در واقع منعکس شد و اونجا هم واکنشی داشتیم که حالا من پیام چند تا از کاربران فیسبوک رو میخونم و میبینیم که
جالبه، چون دوستان خودشون واقعا کنار ما هستن تو فیسبوک، قدم به قدم با رادیو فردا و وبسایت رادیو فردا دارن جلو میان.
ما همینطور توی فیسبوک یک نظرسنجی هم خیلی سریع، نظرسنجی 3 گزینه‌ای در همین زمینه گذاشتیم که بیشتر کسانی که تو اون نظرسنجی شرکت کردن موافق تغییرات جدید هستن. یه دسته بسیار کمتری معتقدن که تفاوت خاصی بین سایت جدید و سایت قبلی احساس نمی کنن.
من میخوام یه بار دیگه هم از کاربرای رادیو فردا تشکر کنم که با کامنت‌های خودشون چه تو فیسبوک، چه تو وبسایت و چه با فرستادن ایمیل و یا حتی پیام تلفنی گذاشتن ما رو کمک میکنن و راهنمایی میکنن که کارمون رو بهتر کنیم. و لطفاً این کار رو ادامه بدین، انتقاداتتون برای ما بفرستید.
سپاسگزاریم. فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، در برنامه صدای شما صدای فردا. به پایان برنامه امروز میرسیم. پیش از خداحافظی یک بار دیگر راه‌های تماس با رادیو فردا رو یادآوری میکنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-603-874-150 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. با اسکایپ هم میتونید که با رادیو فردا تماس بگیرید. کافی است در یک کلمه رادیو فردا در جستجوگر اسکایپ وارد کنید تا با ما در تماس باشید. به اتفاق همه همکارانم تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما.